روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار روزنه از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روز جمعه پخش می‌شود. این برنامه در شبکه جهان اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید. و ما دوستان همراه در برنامه پیش رو موضوع بحران اوکراین، پیامد توسعه طلبی ناتو در شرق اروپا را پیگیری میکنیم. پس از گذشت 8 سال و ایجاد تحریم های فراوان کشورهای غربی علیه روسیه، بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از شکست آلمان نازی یا فاشیستی در جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، کشورهای اروپایی و آمریکایی با احساس خطر گسترش کمونیسم در جهان، خصوصا در اروپا، سازمان امنیتی را تحت عنوان ناتو تأسیس کردند که تا کنون به حیات خود ادامه داده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیمان ناتو با بحران هویت روبرو شد. اما به دنبال تغییرات جدی در نظام بین المللی، ناتو در یک روند مداوم به اصلاح و تطبیق خود پرداخت و به دنبال یافتن راه‌های نوی برای بزرگنمایی و مقابله با تهدیدهای تازه شد. با پایان جنگ سرد، تحلیلگران معتقد بودند به رغم فروپاشی شوروی، تهدیدها علیه امنیت اروپا از بین نرفته، بلکه اروپا با تهدیدهای تازه روبرو شده است. در همین راستا، از همان آغاز دهه 1990، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در حوزه ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد اقدام به بازتعریف و بازنگری در اجزا و عنصرهای خود نمود. آنچه در این رهگذار اهمیت بسیاری یافته است، موضوع گسترش ناتو به شرق اروپا بود که در زمان افول قدرت روسیه در دوران بوریس یلسین به وقوع پیوست. مسئله گسترش ناتو به شرق اروپا علاوه بر آن که سیاست پیشروانه و تهاجمی را ایجاب می نمود، محدودی جغرافیایی و سهتری از اروپای شرقی در آسیا، همچون مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را نیز هدف حوزه های عملیاتی خود قرار داده بود. با قدرت گرفتن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه در دکمبر سال 2000، سیاست خارجی این کشور نیز به تدریج دستخوش تحول و دیگرگونی بزرگی گردید و که با نگرش آسیب شناسانه با تنگناهای سیاست خارجی روسیه در طول دهه 1990 پی برده بود، با بازطراحی و معماری دوباره این سیاست در قالب سه سند سیاست خارجی، امنیت ملی و داکترین نظامی اقدام نمود. سیاست روسیه در زمان پوتین در قبال مسئله گسترش ناتو به شرق اساساً وامدار سیاست عملگرایانه رئیس جمهوری روسیه نسبت به تحولات جهانی بوده است و وی تلاش نمود تا از رهگذر رویکرد عملگرایانه به بازسازی رابطه های کشورش با ناتو بپردازد. سیاست عملگرانی روسیه در برابر ناتو که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به اوج خود رسیده بود و روسیه را بخشی از فرهنگ اروپایی معرفی می کرد، با استقبال چشمگیری اعضای پیمان ناتو روبرو شد. با این حال، عضویت سه جمهوری لهستان، مجارستان و چخ در ناتو و سپس ورود 7 جمهوری دیگر اروپایی شرقی یعنی سلواکیا، سلووینیا، استونیا، لیتوا، لاتویا، رومینیا و بلغارستان به ناتو همگرایی نوی حاکم در رابطه های مسکو و بروسل را به شکست کشانید و پوتین در دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری اسبق فرانسه اعلان کرد روسیه گسترش ناتو را لازم نمی دانست و اگر عضویت دولت های نو با منافع روسیه در تضاد باشند هیچ رابطه عمیقی میان ما و کشورهای اروپای شرقی برقرار نخواهد شد. از آن تاریخ توسعه طلبی غرب در مرزهای روسیه با واکنش روسیه روبرو شد و تلاش آمریکا و اروپا برای دادن عضویت ناتو به اوکراین و گرجستان با واکنش منفی روسیه همراه شد. در سالهای اخیر روسیه آشکارا اعلان کرد که حضور نظامیان غربی را در مرزهایش تحمل نخواهد کرد و آن را تهدید امنیت ملی خود می‌داند. در نیمه دوم فوریه سال 2014 و در پی انقلاب رنگی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری منتخب اوکراین از رئیس جمهوری کنارگیری کرد و ویکتور یوشچنکو که متمایل به غرب بود به قدرت رسید. یولیا تیموشنکو هم که در جریان انقلاب رنگی نقش مهمی ایفا کرد به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد تا کشورش را به سمت عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو هدایت کند. روسیه هم در واکنش به طور رسمی نیروهای خود را به دلیل حفظ امنیت شهروندان روسی وارد خاک اوکراین کرد. به دنبال بحران قریم در 16 مارس سال 2014 یک هماپرسی از مردم قریم برای پیوستن به روسیه برگزار گردید. 81% از مردم این کشور که در 81% از دارندگان شرایط رایدهی در این انتخابات شرکت کرده و 96% به جدایی نیمجزیره قریم از اوکراین و پیوستنش به روسیه رای مثبت دادند. اما اقدام روسیه در ضمیمه کردن نیمجزیره قریم به خاک خود نشان داد که این کشور برای جلوگیری از نفوذ غرب به مرزهای اروپایش جدی است. پس از گذشت 8 سال و ایجاد تحریم‌های فراوان از سوی کشورهای غربی علیه روسیه، بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز 24 فوریه سال جاری به بهانه دفاع از درخواست رسران جمهوری‌های خودخوانده لوگانسک و دانیسک فرمان حمله به تأسیسات نظامی اوکراین را صادر کرد. این جنگ همچنان ادامه دارد. جنگی که با واکنش‌های مختلفی از جمله در جامعه تاجیکستان روبرو شده است. گفتار رفزنه را با صحبت‌های دو تن از کارشناسان تاجیک ارشاد سلیمانی و سیف الله سفروف پی می‌گیریم که از جنبه‌های مختلف به جنگ روسیه و اوکراین بهاگذاری می‌کنند.
این بحث بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بحث کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینها را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بهاگذاری میکنیم، از هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ می دهد باید به اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم. در حال حاضر اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است، مردمی اوکراین مردمی مظلوم هستند که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است می سوزن. و طبیعی است البته به دو موقع تقسیم شدن کاربران شبکه های اجتماعی، این نه تنها در تاجیکستان است بلکه در تمام فضای پسا شوروی همین گونه است و دلیل های خودش داره.
این به نظر شما این روسیه است که چنین فاجعه را بر سر اوکراین آورد و گناهکار هم روسیه است؟
خب ببینید، مثلا یک کمی فرق میکند. ما اگر از نگاه اول نگاه کنیم که من هم از همین موقع حمایت میکنم، در واقع بله، ما مثلا اگر از نگاه روابط بین الملل نگاه کنیم، استقلالیت سیاسی اوکراین خلدار شده است، صاحب اختیاری او داغدار شده است و عملا یک کشوری دیگر آماده است در سرزمین اونا جنگ میکنه.
بله جناب شیخ فلسفر، نظر شما در این باره چی است؟
من فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسی هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامده است. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه را گوییم که نوتینش کنند، روسیه را از بین برند، ما را تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند. اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما حرخیل نکنیم، هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکیشو حمایه کنیم یکیشو نکنیم، یعنی هر دویشو خلقهایشون رو حمایه کردنی هستیم. نباید این جنگ با وجود میامد، لیکن تو به طاقت دیپلمات با راه دیپلماتی حل کردن این مسئله رو ما مشاهده نکردیم. و
از طرف کی؟
از طرف هر دو طرف، چون که اوکراین خواست که حتما با ناتو هم رو شود. پریزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم،
2008
به این طرف گفته بود که از خط مرز ما نگذارید، خط سرخ ما، خط سرخ امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده استادیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که به داخل و یراقای زیادی وارد شوند و البته این رو هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمید.
با گذشت چند ماه از آغاز جنگ اوکراین هنوز چشمانداز روشنی از آینده بحران این کشور وجود ندارد. در همین حال یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گفته که واشنگتن تمایل به بحث در مورد محدودیت‌های استقرار نیروهای آمریکایی یا وضعیت توزیع آنها در کشورهای ناتو در مناطق مختلف ندارد، اما واشنگتن و متحدانش آماده هستند تا در مذاکرات درباره اوکراین با روسیه در مورد امکان محدود کردن رزمایش‌های نظامی، استقرار مشک و برنامه‌های از این قبیل در منطقه تحت سلطه هر یک از طرف‌ها گفتگو کنند. گرچه در حال حاضر مسکو و واشنگتن خواهان درگیری نظامی نیستند، اما حاضر به عقب نشینی از موضع‌های خود در برابر این بحران هم نیستند. شنوندگان گرامی، گفتار رفزنده را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.